فراوان و رنج خود را زیاد کرده ای و با دلبستن به امید و آرزو از اقدام و کوشش باز مانده ای، در حالی که اگر دل خیش از آرزو تهی ساخته بودی به کوششی بیش برمیخواستی. و اما از شهریار بشنویم. چو برگ بر رخ آبیم و جویبار خط عمر، به پای خسته خم و پیچ روزگار بپوید، مسافر خط این جوی رخصتی ندهندش که بازگردد و گمگشته های خیش بجوید. تو شهریار مجو راز آفرینش گیتی، که گر خدای بخواهد به وقت با تو بگوید.
ما بدهکاری به کسانی که سنیمان از ما پرسیدند. معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم. چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بود.
پروین اعتصامی در شعری با عنوان پیک پیری میگوید: سپهی بود جوانی که شکست، پیری امروز برانگیخت سپاه. تو همه دوست تو من خواهی شد، باش یک روز بر این قصه گواه. از سپید و سیه و زشت و نکو، هرچه هستیم تباهیم تباه. قصه خیش دراز از چه کنیم، وقت بیگه شد و فرصت کوتاه.
تو زندگیم یاد گرفتم نه گذشته نه آینده، همین الان الان الان. ما اسممون آدمه، یعنی آدم. کوتاه‌ترین لحظه و فرصتی که میشه برای یک آدم وجود داشته باشه. خیلی از کتابو خوندم که لحظه رفتن به یک سطح دیگر، مرگ، مردن، به تو کسی رو نشون میدن که میتونستی باشی. و چقدر آدم حسرت بخوره که میتونسته او باشه و این شده. لحظه تمام شدن زندگیمون، جای اینکه نشونمون بدن میتونستیم کی باشیم، یه آینه دستمون بدن.
همراهان گرانقدر، تا آرامستانی دیگر، خدا نگهدارتان.
یاری کنند
هفتاد و دو قطره قطره شانزدهم. گویی اینان هیچ نمی فهمند که راه را بر که بستند. به جای اینکه راه بکشایند، باز بر سپاه می افزایند. روز سوم محرم است که سپاه عظیمی به رهبری عمر سعد وارد کربلا می شود. حتی سپاهیان خور نیز متعجبند که این انبوه سپاه برای چیست؟ عمر سعد که از روبرو شدن با فرزند رسول الله سخت هراسان است، قاصدی نزد تو می فرستد که شاید بتواند از تو برای یزید بیعت بگیرد. اما هرگز هرگز به این خفت تن نخواهی داد. عمر ابن سعد میان دنیا و آخرت سرگردان شده که چه کند؟ صدراخ فرزند رسول الله شود و حکومت ری را از آن خود کند، و یا از راحت کنار رود و تو را به حال خیش گذارد. او ناچار به عبیدالله نامه می نویسد و شرح ما وقع می گوید.
چگونه مردن کربلا بیاموز.
کربلا نظر کن دان زامران شده، دام خونین آن درس دلیران شده. این گفت یا که مرد، یا که آزادگی، یا که شهادت، یا عزت و مردانگی. بین گفت یا که مرد، یا که آزادگی. این همه درس را کربلا بیاموز، این همه درس را کربلا بیاموز.
درس چگونه زیستن
و حالا از شما دوستان دعوت میکنم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه جواد معروفی، جواد معروفی در 1291 خورشیدی چشم به جهان گشود. اون مبانی ابتدایی موسیقی را زیر نظر پدر که از شاگردان مکتب درویشخان آهنگساز و نوازنده تار بود آموخت و به این ترتیب با نوازندگی تار آشنا شد و پس از چند سال بنابر توصیه پدر در 1305 خورشیدی برای فراگیری موسیقی ایرانی به سبک عملی در مدرسه موسیقی علی نقی‌خان وزیری مشغول تحصیل شد. این صدای جواد معروفی است که می‌شنوید.
خانم ها و آقایان محترم، مدرسه عالی موسیقی قصد توانای استاد کرنل وزیری در سال 1302 ایجاد شد و استاد زحماتی را متحمل شدند، بنده از شاگردان آن مدرسه هستم.
از همان تاریخ نوازندگی تار را رها کرد و زیر نظر وزیری که تا حدی با نوازندگی پیانو آشنایی داشت به نوازندگی پیانو پرداخت و پس از مدتی به نام توصیه استاد وزیری برای تکمیل فن نوازندگی پیانو به سبک غربی نزد تاتیانا خاراتیان که در آن زمان پیانیست تحصیل کرده و چیره دستی بود مشغول تحصیل شد. در 1311 موفق به اخذ دیپلم از مدرسه موسیقی وزیری شد و از 1319، یعنی سالی که فرستنده رادیو در تهران گشایش یافت، با این سازمان همکاری هنری خود را آغاز کرد.
ساز تخصصی بنده پیانوست و تا آنجا که برایم میسر بوده آهنگ‌هایی ساختم، چه برای پیانو و چه برای ارکستر.
نخستین قطعه‌ای که معروفی ساخت ترانه‌های خیام بر اساس رباعیات خیام بود که در 1315 خورشیدی اجرا شد. سبک نوازندگی معروفی بیشتر تحت تأثیر تکنیک مشیر همایون شهردار قرار داشت. او هم مانند میرزا صادق‌خان و شاگردش مشیر همایون برای اجرای دستگاه ها و قطعات موسیقی ایرانی کوک غربی پیانو را تبدیل به کوک ایرانی کرد. در نوازندگی پیانو این سه هنرمند هر یک صاحب سبک خاص بودند
و از پیروی این راه باز نایستاده و متدی برای این سبک نوشتن که امیدوارم در آینده به چاپ رسید.
معروفی خود درباره سبک نوازندگیش میگوید: به جرأت میتوانم بگویم سبک نواختن این ساز به طریق علمی به وسیله من پایه‌گذاری شده است. سابق بر این پیانو را در موسیقی ایرانی دو دستی و یک صدا می نواختند و من به خاطر آشنایی با موسیقی اروپایی برای دست چپ پیانو نوت‌هایی نوشتم و قطعاتی تهیه کردم که سبک نوازندگی پیانو را تغییر داد.
آقای بعضی آوازها مثل سگاه و شور و دشتی، ابوعطا اشعری نوا و همچنین گوشه های دیگر راست‌پنجگاه باید پیانوی کوچک ایرانی داشته باشد.
معروفی در اجرای برخی قطعات به دلایلی از رعب پرده‌های فرضی موسیقی ایرانی استفاده نکرد، اما هنگام نواختن پیانو با خوانندگانی همچون استاد بنان کوک پیانو را متناسب مقام‌ها و فواصل خاص آنها تغییر می‌داد.
چون در موسیقی ایرانی علاوه بر پرده و نیم پرده رعب پرده هم وجود دارد که اسامی آن کرون و سرین باشد.
پس از تشکیل برنامه گل‌ها، معروفی بعضی از ترانه‌های اصیل و حتی آثاری از استاد ابوالحسن صبا از جمله دیلمان را با رعایت کامل فواصل موسیقی ایرانی برای اجرا با ارکستر بزرگ گل‌ها تنظیم و رهبری کرد. شیوه هماهنگی و سازبندی که به وسیله آن هنرمند انجام شده بسیار گوشنواز است. معروفی قطعات بسیاری برای اجرا با پیانو ساخته که در کمال سادگی و روانی از ملودی بسیار زیبایی برخوردار است. شاید معروفی را بتوان بازمانده آخرین نسلی دانست که توانست آثاری بر جای بگذارد که ماندگار شوند. مسیری که هر هنرمندی سعی دارد مسافتی حتی کوتاه را در آن طی کند، اما مانایی حتما ابعاد دیگری غیر از موسیقی می‌خواهد، مانند شناخت جامعه، اندیشمندی، استعداد ذاتی و حضور در ابعاد پنهان آدم‌ها که سعی می‌کند به رویای خیش رنگ واقعیت بزند. معروفی تا روزی که دستهایش قدرت نزدیک شدن به پدال‌های پیانو را داشت، عاشقانه و عالمانه دست از کار نکشید و به تعلیم و تربیت دلباختگان موسیقی پرداخت. جواد معروفی که قطعات بسیاری را در دامنه موسیقی ایرانی ساخت و تنظیم کرد، سرانجام در آذر 1372 خورشیدی چشم از جهان فرو بست.
این اسامی کرون و سوری را استاد محترم کلنل وزیری ایجاد کرد. حالا برای شما از قطعات خودم چند قطعه براتون.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
روز بخیر همراهان ارجمند. ضمن اینکه خدمتتون عرض میکنم موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:11 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، اهالی خوب سرزمین من، سلام.
روزتون بخیر، به برنامه خودتون و برنامه ما سرزمین من خوش آمدید. برنامه‌ای که میشنوید کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که چنان که از نام گروه پیداست به حوزه تاریخ و اندیشه میپردازه، هر روز به موضوعاتی و به شخصیت‌های تاریخی نزدیک میشه و میکوشه که پنجره‌ای باز کنه برای شناخت بیشتر و در واقع مداقه در اون موضوع تاریخی. دعوت میکنم در این مسیر با ما همراه باشید تا نزدیکی ساعت 2. امروز رو به سوی استان خراسان رضوی می‌کنیم و پس از سلام و درود به محضر امام رضا علیه السلام می‌خواهیم هم به شهر تاریخی زوزن بپردازیم که در استان خراسان رضوی است و هم به یک چهره تاریخی ملا هادی سبزواری که در واقع از نامش هم مشخصه که اهل سبزوار بود و سبزوار هم در استان خراسان رضوی است. اما امروز به یک موضوع تاریخی دیگر، تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب اسلامی هم خواهیم پرداخت و اون موضوع فرار بنی صدر از ایران پس از عزلش از مقام ریاست جمهوری. همچنان امروز در بخش تاریخ سرزمین من آقای مختاری اصفهانی هم حضور پیدا خواهند کرد و ما رو از وقایع تاریخی امروز آگاه خواهند کرد. حالا که امروز قراره درباره شیخ ملا هادی سبزواری صحبت بکنیم، دعوت میکنم شما هم در این صحبت کردن خاموش نمانید و شما هم صحبت بکنید، نظرهای خودتون رو بگید و به خصوص اگر که آثار ایشون رو میشناسید، نزدیک به 80 اثر ملا هادی سبزواری دارد و در فهرست آثار او ثبت شده، اگر از آثار او چیزی میشناسید و نامش رو میدونید و حتی البته میتونید جستجو بکنید، اونها رو با ما در میون بگذارید. میتونید تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58-800 و یا اینکه پیامک بفرستید به شماره 30558. اما اجازه بدید که بریم به استقبال مهمان اول برنامه امروز، جناب آقای عبدالرضا مجدی. ایشون پژوهشگر هنر هستند. آقای مجدی بهتون سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
روز بر شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای مجدی. خیلی ها ممکنه که با زوزن آشنا نباشن یا اگر آشنا باشن در حد نام، اما امروز میخواهیم از شما درخواست بکنیم که شما باب آشنایی ما و اهالی سرزمین من رو باز بکنید. یک شهر تاریخی پر از آثار تاریخی که میخواییم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
بفرمایید. خواهش میکنم.
حالا اینکه واژه‌ام اینو عرض بکنم که با یک تفاوت در تلفظ،
بله،
گویا زوزن در واقع ده خدا آمده که به معنای سکه ساسانی و درهم هست. اینکه حالا ملک زوزنی یا اون کسی که متعلق بود اون مسجد و بناهایی که ساخته شده و قصرهایی که بوده از بین رفته، او هم متعلق به این حالا میتونیم بگیم که یه اهمیت بوده. این حالا شهر زوزن قدیم که متأسفانه تخریب شده با حمله مغول،
بله،
و آثاری که ازش بر روی خاک باقی مانده محدود هست، اما خب در کاوش‌های باستانشناسی که می‌دونیم الان جزء حوزه خاف هستش،
بله،
شهرستان خاف، و خب خود خاف آثار متعددی داره. یعنی ما اگه بخوام آثار تاریخی خاف رو نام ببرم، آثار بسیار مفصلی است که اگر بخوام اسم ببرم، به عنوان مثال خود مسجد ملک سوزن هستش که خب نام ملک سوزن در واقع حاکم منطقه بوده که از خوارزمشاهیان، حاکم خوارزمشاهیان بوده. یکی از مساجدی که بازمانده مسجدی که در دوره مغول تخریب میشه در سال 616 اگر اشتباه نکنم با حمله مغول، گفته شده که از دوره سلجوقی بوده اون فونداسیون و به اصطلاح قسمتی که بر روی اون مجددن آثاری رو برافراشتند. بنابراین میتونیم بگیم اونجا حدود 9 قرن سابقه تاریخی فقط بر روی زمین داشته این بنایی که هستش، اما بله، زیر زمین خب ما اگه به کاوش‌های منطقه، کاوش‌های باستانشناسی بریم، ما خب میریم به قبل از اسلام، همونطور که عرض کردم در دوره اشکانی ساسانی به راحتی به آثار میرسیم. یک موزه کوچیکی در همین کنار مسجد وجود داره، مسجد ملک سوزن، که مسجد دو ایوانی هست. اگر دوستان بخوام مسجد ملک سوزن رو مقایسه بکنن با اونچه که یک زمانی بوده، یعنی آباد بوده، خب میدونی که البته ناتمام هستش
بند.
یک مسجدی است که امروزه ازش دو ایوان باقی مانده، ایوان غربی و شرقی که رها شده، بخشی در حال ساخت بوده، از باب تزئینات معماری دارای اهمیت هست. یعنی اینکه اینجا ما ترکیب آجر و کاشی رو به شکل بدیعی مشاهده میکنیم، همینطور آجر تراشی بدون لعاب، یعنی شکلایی که مثل فرض کنیم آجر کاشی معرق هست ولی بدون اینکه لعاب خورده باشه، همچنان در بین این بعضی از شمسه‌های بسیار زیبایی که اونجا کار شده هنوز متعلق به اون دوره هست. توجه بکنید آجرهایی که مربوط مرمت و حفاظت شده، ولی اونچه که شما از کاشی‌های این بنا می‌بینید متعلق به اولین دهه، میشه بگیم که سده هفتم هجری قمری هست. خیلی مسئله مهمیه. ما الان آجرامون یا مثلا فرض کنیم که کاشی که میخوایم عوض کنیم به 150 سال که به سختی میرسه، میدونی، یعنی مجبورن اینا رو تعویض کنن. به هر صورت از موضوع شما، این منطقه اگه باز من بگم که چه آثاری داره، در ببین این منطقه در تمام تواریخ اسمش برده شده. برای مثال، یعنی نام چندین اثر تاریخی رو میتونیم اینجا بگیم که غیر از خود زوزن و این در واقع مسجدی که باقی مانده،
بله.
از مسجد جامع سنگان بگیرید، منطقه آهنخیز هستش. مزار حافظ ابرو در منطقه خاف هستش، حافظ ابرویی که معروف هست در مورخ دوره تیموری. از حضور شما دو تا ربات این منطقه داره، ربات کالجنگی و زیارت فدک. مزار خواجه یار یک بنای زیبایی است از دوره تیموری اگر اشتباه نکنم. مسجد قیاسیه خرگه، نیازآباد هست، بافت تاریخی نیازآباد، اینا همه در منطقه خاف هستند.
بله.
آسیاب‌های بادی نشتیفان که فوق العاده زیبان، اینا در واقع هنوز هم منطقه، از شما اگه تشریف ببرید تو این منطقه هنوز هم بادخیزه، یعنی تا خود تای باد که به معنی تی باد احتمالاً بوده، یعنی بادخیز بوده، هنوزم الانم داره از انرژی باد به اصطلاح مدرن و معاصر استفاده میکنه، یعنی از اون نیروگاه بادی به اصطلاح.
خود آسیاب بادی ها هنوز کار میکنن توی بعضی فیلم ها دیدم، نه؟
بله بله. حالا اینکه ازش کار بکشن بحث دیگری هست، بله، ولی
که اینکه نمادین ازش استفاده
ببینید، بله، بیشتر این حالت رو داره بخاطر اینکه چوبه و خب چوب یک عمری داره،
بله.
و خب از یک مدتی از بین میره. مجموعه تاریخی کبودانی هستش. عرض بزرگ شما، اینا چیزی که منم تو ذهنم بود و خب موزه مردم شناسی هم در این منطقه هست. با توجه به اینکه یک زمانی این منطقه جزء، یعنی میخوام بگم که جزء نیشابور بوده، از منطقه حالا به سمت شمالی، یک دوره جزء هرات بوده، بخاطر همین خیلی وسیع بوده، خاف قدیم اونچه که در تاریخ اومده، و به همین دلیل که در واقع اهالی خاف معروف بودند به علم و به دانش و عرض بزرگ شما سیاست مداری و اینها، و نام های متعددی از این منطقه باقی مانده که یکیش همین ملک سوزن هستش که حاکم این شهر متروکه زوزن هستش.
بله. من توی فهرست می دیدم به جز مسجد ملک یه کاخ ملک هم بود که حالا توی پرانتزم نوشته بود قلعه قاهره.
ببین اینجا در خود اصلا خود این حالا ملک زوزن یک مجموعه ای رو ساخته بوده،
بله.
که گویا این مسجد هم جزئی از اون به اصطلاح مجموعه، یعنی شامل کاخ هم گویا می شده. حالا غیر از اون من نمیدونم دقیقا چه بنایی هستشون، اگر هم باشه بیشتر فونداسیونه، اون چیزی که روی زمین هست در این منطقه به غیر از این مسجد، چیز قابل ملاحظه‌ای که در واقع شما بتونید به صورت ملموس ببینید شاید وجود نداشته باشه. یعنی بیشتر اینها کاوش‌هایی است که در زیر زمین انجام شده. من مثلا فرض بکنیم که در سال‌های اخیر محراب این مسجد بیرون اومد.
بله.
دقت کنید، محراب بسیار خاصی هم داره. محراب این مسجد رو تونستن پیدا بکنن و خب خانه‌سازی به اصطلاح فونداسیون یا پیافکند اون آثاری که هستش، خب میتونیم در واقع وقتی کاوش میشه به نتایجی میرسه که فقط روی فضای مجازی و روی نقشه و روی این چیزا قابل درک، یعنی کسی که بخواد بره اونجا از دور که چیزی نمیبینه، باید حتما یک مثلا یک نقشه‌ای داشته باشه که بتونه ببینه اونجا چگونه بوده. بنابراین میشه بگیم که با توجه به حمله مغول این شهر یک باره متروک شده و اهالیش احتمالاً حالا اگر قتل عام نشده باشن در اون دوره از اونجا احتمالاً رفتن و آغاز رها شدن این مجموعه هستش و به همین دلیله که شما اون چیزی که میبینید دیگه بهش چیزی اضافه نشده. بنابراین ارزش مسجد ملک سوزن که با مسجد فریومد میامی میتونیم مقایسش بکنیم، اونم دو ایوانی بوده، اینم دو ایوانی، یعنی کسی که میخواد به گفته آندره گودار ببینه که مسجد ملک سوزن چگونه بوده باید مسجد فریومد رو ببینه، چون ببینه. الان سالم هستش. بله
درسته. این محرابی که گفتید از توی خاک بیرون اومد و گفتید محراب خاص داره، من خودم مشتاق شدم یکم بیشتر در موردش بدونم، در مورد ویژگی‌هاش.
ببین محرابایی که در البته خب این بنا متعلق به دوره خیلی خاصی هست، ببینید ارزشمند از لحاظ تاریخ معماری. چرا؟ به خاطر اینکه دوره خوارزمشاهی همین بنای فریومد هم که عرض کردم متعلق به اون دوره است. یعنی ما از آثار دوره از حضور شما خوارزمشاهی محدود داریم، خیلی کم داریم، به دلیل دوره انتقالی که اتفاق افتاده و حمله مغول، و میدونیم که اون جریان اسرار رو میدونیم که تقریبا روز به شنیدید که گروهی از به اصطلاح تجار و بازرگانان مغول وقتی که در اسرار، حالا میگم 50 نفر بعضی میگن بیشتر بودن اونجا، حالا خوارزمشاهیان به اونها بدرفتاری میکنن، اون جنگ شروع میشه. خب یک میتونیم حس بزنیم که با خوارزمشاهیان زیاد رابطه خوبی نداشتن.
بله.
بنابراین بسیاری از آثار دوره خوارزمشاهی از بین رفته. اهمیتی که این محراب اصلا کلا این مسجد و تزئینات مسجد و کتیبه ها و از بزرگ شما خطش و انواع اقسام مسائلی که در حوزه غیر از سازه به ویژه در حوزه تزئینات معماری می گنجه اینه که دوره انتقالی بین دوره سلجوقی و دوره ایلخانی رو به ما میتونه نشون بده و دوره میتونیم بگیم که خاصی هستش که حالا با این فرض کنیم تاریخ در اینجا یک بار منجمد میشه، میدونید با حمله مغول. بنابراین شما بنایی رو میتونید ببینید که در حال ساخت بوده و چیزی بهش اضافه نشده بعدن، چون اونجا کلا رها شده اون شهر و متروک شده در واقع.
بله. و این حمله مغول هم که میگید خیلی جالبه که حتی مثلا به روستاها یا حتی شهرهای کوچک و بزرگ به هر نامی که برمیخوریم میبینیم بالاخره ردی از تخریبگری مغول هم درش اتفاق افتاده.
بعضی جا حمله نکرد. حالا یه نظریه در مورد حمله مغول اخیراً مطرح شده که میگن اونا سیاست زمین سوخته رو میخواستن اعمال بکنند.
که چی؟ چیکار کنن؟
ببین اون حوزه‌ای که در واقع اینا فتح کرده بودن رو پیرامون این حوزه رو از بین میبردن که بتونن نگهش دارن.
بله.
یک استراتژی جنگی هستش که شما بهش میگن زمین سوخته. بله. فقط برای عقب نشینی نیست، یعنی شما یک مناطقی رو از بین میبرید که کسی دیگه به سمت شما نیاد. میگن درسته. برای این بود. حالا اینا یک نظریه است من اخیراً شنیدم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، باهاتون خداحافظ.
سپاسگزارم. موفق باشید.
خدا نگهدار.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
هفتاد و دو قطره. قطره هجدهم. ای حسین،
این آب را می‌بینی که به رنگ آسمان است.